حال میکنی آوردم چهره لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیامردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا بابا آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
صحبتون بخیر باشه همراهان محترم. صدای ما را از پخش رادیو اقتصاد میشنوید. در 46 دقیقه پیش رو قیصر یار خواهید شنید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما عزیزان هستم تا با نگاهی جامع شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30,3637 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمند تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازیم. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. ما در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و استاد دانشگاه هستیم که در خصوص موضوع برنامه که عنوانش بازار و زنان سرپرست خانوار هست قدری صحبت بکنیم، ببینیم چه نسبتی بین زنان سرپرست خانوار با مشاغل بازاری وجود داره و راه کسب درآمد اونها از چه طریقی هست. مسئله زنان سرپرست خانوار نه تنها در حوزه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، یکی از نگرانی‌های عمده اقتصاددانان همینه که این عزیزان چگونه تأمین معاش می‌کنند و اگر تأمین معاش می‌کنند آیا می‌توانیم این تهدید رو که اونها نتونن یه وقتی معیشت خودشون رو بگردونن و بچرخونن به فرصت تبدیل بکنیم، یعنی این که علاوه بر این که تأمین معاش میشه از طرفی مولد باشن و باعث پایداری و توسعه اقتصادی بشن، و آیا اصلا این سهمی از توسعه بازار دارند یا خیر. جامعه شناسی بازار از این رو به یکی از کنشگران و فعالان اقتصادی که زنان سرپرست خانوار هستند میپردازه تا سیما و به نوعی سنخیت حضور اونها در بازار رو مورد توجه قرار بده. سرکار خانم دکتر جلالی به قیصریه خوش آمدید و بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اقتصاد برنامه قیصریه رو پذیرا بودید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه قیصریه.
بسیار سپاسگزارم که وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید. خب سرکار خانم دکتر جلالی، با توجه به این که موضوع برنامه زنان سرپرست خانوار و بازار کار هست، ابتدا میخواییم از حضرت عالی بپرسیم که تعریف زن سرپرست خانوار چیه و بعد وارد انواع زنان سرپرست خانوار بشیم که مبانی مفهومی این برنامه رو شناسایی کنیم و بعد وارد عرصه بازار کار اینها، کسب و کار اینها و تأمین معاش زنان سرپرست خانوار بشیم. در خدمت شما هستم.
فکر می‌کنم خیلی شروع خوبیه، چون برای اینکه بتونیم در مورد هر پدیده‌ای صحبت بکنیم، شناخت مفهوم کلی این پدیده و حالا انواعش خیلی بهمون کمک می‌کنه. زن سرپرست خانوارم عموما ما هممون یه تعریفی یا یه نشانه های از زن سرپرست خانوار تو ذهنمون هست، اما خب به هر حال اینجا هم به همون کمک میکنه به یک اشتراک مفهومی برسیم. خود اصطلاح زن سرپرست خانوار من فکر میکنم یه اصطلاحیه که از این نگاه برمیاد که خب ما عموما مردها رو سرپرست خانوار میدونیم و به صورت نرمال و بهنجار تصورمون هستش که آقایون سرپرست خانوار هستن. خب من یعنی مثلا خیلی وقت نمیگیم مرد سرپرست خانوار، به صورت ذهنی یا بین و ذهنی مرد و سرپرست خانوار میدونیم و حالا اتفاقی میفته، مرگی، طلاقی که رخ میده، زنی که حالا میشه سرپرست خانوار دیگه میشه زن سرپرست خانوار. و تعریفی که حالا ازش وجود داره، تعریف میکنم تعریف شسته رفته میتونه باشه، اینکه زن سرپرست خانوار زنیه که به دلایل مختلفی مسئولیت تأمین معاش خانواده و اداره امور اون رو به عهده داره.
بله.
دلایل متعددی هم میتونه وجود داشته باشه، یا بخشش میشه مرگ باشه، طلاق باشه، یا طرف اصلا ازدواج نکرده باشه. این تعریف کلی هستش که ما از زن سرپرست خانوار داریم. شاید حالا بعدم نباشه خانوار رو هم تعریف کنیم.
بله، بسیار مهمه. بله، یک مفهوم بسیار کلیدی هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی است.
بفرمایید. وقتی میگیم خانوار داریم به مجموعه از آدم‌ها اشاره می‌کنیم که حالا به دلایلی دارن توی یک اقامتگاه مشترکی زندگی می‌کنن، یا اقامتگاه مشترک رو به عنوان محل سکونتشون انتخاب کردن و امور زندگیشون هم دارن به صورت مشترک اداره می‌کنن. و زن سرپرست خانوار در اصل مدیر شرایط زندگی و معاش این واحد خانواری هستش. واحد خانوار شما می‌دونید می‌تونه با تشکل از چند نفر باشه و یا یک نفر باشه.
بله.
مثلا زن سرپرست خانوار کسی باهاش نباشه، اما بالاخره اتفاقا اصطلاحی که به کار بردین کاملا درسته. میگیم زن سرپرست خانواری که خود سرپرسته، خودش داره امور خودش رو سرپرستی میکنه.
درست. خب سکا خانم دکتر جلالی، من از این بحث مقدار فاصله بگیرم به دلیل اینکه فکر میکنم اگر ما در این بمونیم خیلی از شنوندگان ما سوالهای متعددی رو بکنن که آیا مثلا کسانی که در یک خوابگاه دانشجویی زندگی میکنن هم خانوار حساب میشن یا نه در سربازخانه ها و و غیره. نکته بعد این هستش که انواع این زنان سرپرست خانوار رو بفرمایید و سپس بفرمایید که رشد زنان سرپرست خانوار و معضلات مربوط به اونها چه چیزهایی میتونه باشه.
وقتی شما ادبیاتی که در نهادهای حمایتی وجود داره در ایران، کمیته امداد، سازمان بهزیست رو بررسی میکنین، ببینین اونا اومدن یه دسته‌بندی از زن سرپرست خانوار ارائه کردن. مثلا زن سرپرست خانوار رو توی دسته میگن زنانی که همسرشون فوت شده، زنان مطلقه، زنان دارای همسر که به دلایلی معاش خانواده به عهده‌شون هستش، و دخترانی که به سن تجرد قطعی رسیدن و حالا دیگه با خانواده زندگی نمی‌کنن، دارن خودشون تنهایی زندگی می‌کنن. این دسته‌بندیه. یه دسته‌بندی دیگه که از زن سرپرست خانوار داده میشه اینه که میگن خانوارهایی که مرد به صورت دائم توش حضور نداره، حالا به دلایل طلاق یا فوت یه مردی وجود نداره که سرپرستی رو به عهده بگیره، خانم‌ها دارن این کار رو میکنن. خانوارهایی که مرد به طور موقت نیست، مثلا زندانی، معتاد، از خونه رفته و برنگشته، مفقودال اثر. و خانواده‌هایی که مرد وجود داره، هست، تو خونه داره زندگی میکنه، اما به دلیل شرایطی که داره نمیتونه، آره از کار افتاده است، نمیتونه، یا بیکاره، حالا همسرش داره،
یا فوبیای بیرون رو داره.
بله، به هر حال طوری که دیگه مدیریت خانواده رو نمیتونه انجام بده. خب ببینید، ما در اصل دو تا دسته زن سرپرست خانوار به صورت کلی داریم. زنایی که دارن به تنهایی زندگی میکنن، که به همونطور که شما اول صحبتاتون هم گفتین زن خود سرپرسته، یا زنی که داره همراه با یه تعدادی از افراد، میتونه فرزندانش باشه یا پدر مادر سالخوردهش باشه یا همسری باشه که بیمار هستش، داره زندگی میکنه.
درست.
حالا جالبه بدونین بررسی های آماری رسمی ها. بله. که حالا مثلا مربوط به چند سال گذشته است، حالا من آمارهایی که من دسترسی داشتم، ممکنه کسانی که دارن توی حوزه توزیع سیاست‌گذاری کار میکنن آمارهای جدیدتری داشته باشن. آمارهای رسمی به ما میگه که 75% زن سرپرست خانواری که در ایران هستن زنانی هستن که همسرشون رو از دست دادن. بله. همسر فوت شده. 11% کسانی هستن که مطلقن و فکر میکنم حدود 10% هم کسانی هستن که دارای همسرن اما خب همسرشون مشکلاتی داره و نمیتونه خانواده رو مدیریت بکنه.
بله. بسیار عالی، خیلی هم آمار مهمی بود. البته نکته مهم اینجاست که ما در برنامه بازار و جنسیت این رو مطرح کردیم که آیا مفهوم بازار خاص امر مردانه است یا نه، زنان هم می توانند در بازار مشارکت داشته باشند، تولید کننده باشند، عرضه کننده باشند، تقاضا کننده عمده باشند و و و. در اون برنامه که اتفاقا ما سه برنامه با عناوین مختلف در این حوزه اختصاص دادیم در قیصریه در فصل اول، به یک جنبندی بسیار خوبی رسیدیم. اون هم این بود که زنان نه تنها مشارکت کننده هستن بلکه بازیگران اصلی بازار هستن و بسیاری از تأمین فروش صاحبان کسب و کار رو زنان به قول گفتنی سرپرستی میکنن و میانداری میکنن.
بله.
خب خانم دکتر
میخواین امر رشدشون هم صحبت
بله بله, بله حتما رشد زنان سرپرست خانوار رو میخواستم اتفاقا آره. خدمتون عرض کنم و اون معضلاتی که مربوط به این افراد هست. بفرمایید.
ببینید خب ما بر اساس آمارهایی که داریم از سال 55 که خب تقریبا 7% خانوارهای ما زن سرپرست هستند به آماری رسیدیم که آمارهای رسمی میگن نزدیک 14%. و حالا اصلا این آمار مثلا 2-3 سال پیش ممکنه تو این 2-3 سال به دلیل کرونا هم بیشتر
بله،
شده باشه.
با توجه به اینکه ما پاندمی کرونا رو هم داشتیم و حالا در برخی از مقاطع ممکنه برخی از طلاق ها علت اقتصادی داشته
بله.
این آمار بیشتر شده باشه. بله.
بله. البته این اتفاقی که خب هم در ایران افتاده و هم در دنیا افتاده،
هم در جهان
بالاخره
بله.
یه ترند جهانی، یعنی ما بله. این رو داریم میبینیم که تعداد زنان سرپرست
که ایران هم از این موج مسئول نمیمونه قطعا.
بله. خب حالا هم دلایل بومی و زمینه خودمون رو هم داشتیم و هم به قول شما بالاخره یه موج جهانیه و بله. داره به این سمت میره که تعداد زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا میکنه. اما خب یه نکته که وجود داره، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار اومن همراه با یه سری چالش هاست. من همینجا میخوام یه پرانتز باز بکنم. اون وقت در مورد زن سرپرست خانوار صحبت میکنیم، در مقابل کسانی که حالا این جامعه زنان سرپرست خانوار رو تشکیل میدن یک گلگی دارن که میگن شما دارین به ما برچسب میزنین، یعنی مثلا هم میگه زن سرپرست خانوار چالش داره، این مسئله
در
داره
در حوزه نظریه انگزنی
بله
در حوزه آسیب های اجتماعی هست
بله. مدام میگن بدارین به ما برچسب میزنین. ببینید ما میدونیم که خب زن سرپرست خانوار یک طیف گسترده از زنان هستن با انواع مختلف سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی، میتونن مدیر باشن، مثلا مدیر بانکی باشن، کارآفرین باشن. اینها رو ما کاملا قبول داریم و واقعا تو زنانی که منم باشون کار میکنم، باشون در ارتباطم، چنین چیزی رو میبینم. اما خب میدونید گاهی وقتا توی یه سری اقشار ما میگن از آماری میزنه چالش ها بالاست. یعنی اگه مثلا تو زن که خودش و همسرش دارن زندگی میکنن یه سری چالش ها رو دارن، از این چالش ها 10% ممکن تو زن سرپرست خانوار این چالش ها تو زندگیشون 30% 40% هم مشاهده بکنه.
بله.
بنابراین من خواستم این نکته رو حتما بگم. ببینید خب این که این اتفاق افتاده و ما با یه روند روبروش زن سرپرست خانوار روبروی هستیم ما رو با یه سری چالش هایی رو هم مواجه کرد، یعنی یه سری چالش هایی رو برای ما ایجاد کرده. این به عنوان مثلا اینکه این زن ها تو بازار کار عموما فرصت شغلی کمتری دارن.
درست.
و دستمزدهای کمتری هم میگیرن و یکی دلایلش اینه که خب اینا عموما خیلی آدمای با مهارتی نیستن. حالا دسته از دوستانی که مهارت دارن رو میذاریم کنار، اما خب میزان فراوانی زنانی که مهارت‌های شغلیشون، مهارت‌های انسانیشون اونقدری نیست که بازار کار بهشون دستمزد مناسب بده، اونم سرمایه‌هاشون سرمایه‌های پایینی هستش از بعد انسانی، اقتصادی و اجتماعی، حداقل از میانگین بقیه اقشار. همین باعث میشه فرصت‌های کاری مناسب در بازار کار رو خیلی نداشته باشن یا استراتژی‌هایی که برای تامین معاششون، معیشتشون انتخاب می‌کنن خیلی استراتژی‌های مناسبی نباشه و در نهایت اینها رو در وضعیتی قرار میده که از تأمین نیازهای اساسیشون تو جامعه باز میمونن، دچار چالش میشن. خب پس ما این مسئله
رو دو تا ببخش من اینجا ورود پیدا میکنم. چه نکته مهمی رو شما فرمودید. قطعا ما برخی از مخاطبانمون ممکنه که همین زنان شریف سرپرست خانوار باشن که یا حتی همه زنان، نه فقط زنان، نوجوانان، کودکان و حتی اقشار سالمند، اقشاری که میتوانن آسیب پذیر باشن به دلیل عدم داشتن مهارت. و من بارها بارها سر کلاس های خودم در دانشگاه یا جاهای دیگه با دوستان صحبت میکردم، میگفتم که درس در دانشگاه به صورت آکادمیک بسیار مهمه، اما مهمترین در زندگی مهارت آموزیه و اینکه شما بتوانید مهارتی رو بیاموزید، به واسطه اون برای خودتون کسب و کاری رقم بزنید و کسب درآمد بکنید. الان سرکارالی فرمودید که در حوزه بازار این زنان سرپرست خانوار به دلیل اینکه استراتژی برای کسب درآمد نداشتن، قاعدتا مهارتی نمیدانستن و از بازار جا میمانند. و وقتی که از بازار جا بمانند میشن جز اون بدنه‌ای که صرفاً خدمتگیری از دولت میکنه.
درسته.
و دولت
سربار متأسفانه.
و دقیقا متأسفانه جزء سربارا حساب میشن و دولت‌ها باید کلی هزینه بکنن برای اونهایی که متأسفانه در این زمینه نه مهارتی یاد میگیرن و نه میگذارن که اصلا مهارتی یاد بگیرن. حتی من بارها بارها شاهد بودم که در حوزه‌های مختلف در نهادهای امدادی و حمایتی ما بخش‌هایی اصلا تحت عنوان توانمندسازی داریم، در کمیته امداد، در بهزیستی، در وزارت کار و توان اجتماعی و و و بخش‌های مختلف. حتی من می‌دونم شهرداری‌ها هم در کلان شهرها اداره کل‌هایی دارن که ذیلش این ادارات وجود داره، اداره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرداری تهران که الان فکر کنم خانم دکتر شریعت پناهی رئیسشون هستن که یک بارم توی همین برنامه تشریف آوردن و در مورد زنان و بازار صحبت کردن. پس زمینه وجود داره و در حقیقت به نوعی این زمین برای مهارت آموزی حتی به صورت رایگان حاصل خیزه و افراد می توانند در اون کشت و زرع بنمایند.
ببین نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. خب سازمان حمایتی اولی کاری که خب قاعدتا انجام می دادن این بود که یه سری کمک ها رو به زن سرپرست خانوار مستمری، سبد معیشتی، توجه به تحصیل بچه‌ها و از اینجور چیزا.
بله.
اما خب به تدریج با افزایش تعداد زن سرپرست خانوار و افزایش تعداد زنانی که موندن پشت در این حمایت‌ها، چون کسی از این مجموعه خارج نمیشه که زن جدیدی وارد بشه، زن سرپرست خانوار وارد بشه و حمایت‌ها رو بگیره، کم کم به این نتیجه رسیدن که باید زن سرپرست خانوار توانمند بشه. ببین بله. فقط توانمندی اقتصادی نیست، به نظر من خیلی مسئله مهمیه. وقتی ما از توانمندسازی صحبت می‌کنیم، توانمندسازی عرصه‌ای مختلفی داره که شما استاد ما هستین، توانمندسازی اقتصادی، توانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی روانی، اصلا که خود زن سرپرست خانوار به عنوان یک فرد بتونه تصمیم بگیره مهارتش رو بالا ببره. یعنی به این نتیجه رسیدن که باید این زن توانمند بشه. حالا کاری نداریم چقدر موفق بودن و چقدر نبودن، چالش‌ها چیه، چقدر تلاش شده، واقعا شما هر جا میرین آدم هم دغدغه‌شون رو ببینید، نهادهای حمایتی چون با اقشار خیلی ضعیف روبروان، واقعا دلشون میخواد یه کاری بکنن.
درست.
و بنابراین تو عرصه توانمندسازی. اما خب بالاخره ما با یه موجی روبرویم تو دنیا هم هست که حالا شما هم مطلعین، ما از شگیری یه ایده صحبت میکنیم به عنوان زنانه شدن فقر.
بله بله بله.
و چون خب تعداد زن سرپرست خانوار هم با این شرایط افزایش پیدا کرده، فقر هم یه جوری چهره زنانه گرفته دیگه.
بله بله.
یعنی خانوارهایی که زن سرپرست هستن مشکل معیشتی دارن و حالا نهادهای حمایتی به قول شما میرن به سمت توانمندسازی اونها که یه بخشش هم توانمندسازی اقتصادی و اینکه یه شغلی داشته.
بیشترش توانمندسازی اقتصادی. الان که فرمودین توانمندسازی روانی، من داشتم فکر میکردم که وجود داره، اما چقدر فقر وجود داره در همین توانمندسازی روانی.
بله.
زنان سرپرست.
یه نکته جالبی.
بله بله. نه بفرمایید.
یه نکته جالبی که وجود داره و حالا مثلا شما اسناد بین‌المللی رو نگاه میکنین، خیلی شما رو متوجه امر میکنن، میگن حواستون باشه توانمندسازی اقتصادی نقطه شروع نیست. خیلی مهمه. یعنی شما نمیتونین بیاین به من زن سرپرست خانواری که سن 18 سالگی ازدواج کردم، مهارتی هم ندارم، دو تا هم بچه کوچیک دارم، حالا همسر معلول دارم، ندارم چه شرایط نامناسبی هم سری منو از نظر اقتصادی توان من بکنی.
درست.
یعنی شما ممکنه توی بستری بری اصلا لازم باشه این آدم از نظر اجتماعی توان من بشه، شبکه هاشو گسترش بده.
درست.
به بازار و کار اصلا وصل بشه، حالا با همین مهارتی اندکم میتونه بری کار خدماتی بکنه، اتفاقا کم کم توان من بشه. بنابراین خیلی نکته
چه نقطه عزیمت مهمی رو فرمودید شما، به این دلیل که در حوزه بازار کار زنان سرپرست خانوار اولین توانمندسازی الزاماً توانمندسازی اقتصادی نیست.
بله.
یعنی شما باید برای اینکه یک فرد بتواند کنشگر فعالی در بازار باشد و اصلا کمک بکنه به اقتصاد مولد و پایدار، باید ابتدا او رو از لحاظ روانی و اجتماعی حتی فرهنگی توانمند بکنید و بعد ورود پیدا بکنید به توانمندسازی در حوزه اقتصادی. قابل توجه شما و شنوندگان محترم این باشه که در قرآن به نوعی اکتساب رزق و روزی، حالا به زبان امروزی از بازار و نظام کسب و کار هست، چه توسط مردان و چه توسط زنان، و به همون مقداری که مردان کسب سود میکنن زنان هم میتوانن کسب سود داشته باشن. بله ادامه میفرمایید خانم
دکتر. یه نکته دیگه میخوام اشاره کنم. ببینید حالا جدا از زنان سرپرست خانواری که بالاخره توانمندن، شاغلن، از قبل کار میکردن و بعد حالا شدن زن سرپرست خانوار، تو شرایط سرپرستی قرار گرفتن، ما عموما زن سرپرست خانواری داریم که خودش تو شرایط فقره، ناگزیر از سرپرستی خانوادهشه، بقیه نقش‌های جنسیتیش هم کنار گذاشته نشده، این خیلی مهمه، همچنان مادره، همچنان دختره، همچنان مجبور از همسر مریضش مراقبت بکنه و در کنارش مجبور سرپرستی خانواده رو هم بگیره، تو شرایطی که به دلیل نابرابری که قبل از این براش وجود داشته مهارتی هم نداره دیگه.
درست.
یعنی عملاً چند تا مسئله در کنار هم دیگه باعث شده اوضاع این آدم اوضاع خیلی مناسبی برای حضور در بازار کار نباشه.
بله.
ما فکر می‌کنم اصطلاح بارستگانه رو شنیدیم.
بله بله.
تو حوزه زنان سرپرست خانوار این اصطلاح به کار میره، چون معتقدن که زنان سرپرست خانوار سه تا بار رو دوششون دارن که در نهایت خب خیلی بهشون آسیب میزنه. یکیش بار جنسیتیه که خب در بازار کار شما میدونید بالاخره خانم‌ها درآمدی که به دست میارن درآمد کمتره، شما بالاخره متخصصین با متخصصین هم صحبت می‌کنین، قاعدتاً به چنین فکتی رسیدین. یه بخشش بار خانواده است که یعنی همچنان شما مسئولیت خانواده رو دارین، کهنسالان بچه‌ها هستن، و یه بخشش هم بار سرپرستی، حالا می‌خوای بری معیشت خانواده‌ت رو تأمین بکنی در بازاری که خیلی مهارت‌هاش رو نداری.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و استاد دانشگاه. خب شنوندگان عزیز، با نظرات و آراء اولیه خانم دکتر فاطمه جلالی آشنا شدیم. یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و مجدداً در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود. جدیداً به قیصریه خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که در خصوص زنان سرپرست خانوار و بازار کار هست، در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، استاد دانشگاه و جامعه شناس هستیم و با ادامه این موضوع بحث پیش میریم تا من سوال بعدی رو خدمت سرکار خانم دکتر جلالی مطرح کنم. بفرمایید خانم دکتر.
یه نکته که خیلی در موردش با هم دیگه صحبت کردیم تا اینجا اینه که خب این زنها به خاطر شرایطی که دارن، حالا بار سگانه و مباحث دیگه، عموما تو دهک‌های پایین درآمدی هستن و خانوارهایی که زن سرپرست هستن متأسفانه تو دهک‌های پایین هستن. آمارهایی که حالا بازم مربوط به چند سال گذشتهش، ممکن آمارهای جدید مقدار متفاوت باشه، آمارهای ما نشون میده که نسبت زن سرپرست خانوار یا نسبت درستش نسبت خانوارهای زن سرپرست به خانوارهای مرد سرپرست در دهک‌های پایین درآمدی خیلی قابل توجهه.
بله.
تقریبا نیمی از خانوارهایی که نیمی از خانوارهایی که در دهک اول درآمدی هستن زن سرپرستن.
درست.
و خب نشون میده که مسئله اقتصادی و مسئله معیشتی برای اینها خیلی مهمه. و یه آمار دیگه که میتونم خدمتتون ارائه بدم به نظرم آمار جالبیه، ببینید 24% از کل خانوارهایی که زن سرپرست هستن، خانوارهایی هستن که در که اول درآمدی قرار دارن. بازم این نشون میده چقدر مسئله مهمه.
بله بله.
در مورد بازار کار، وقتی مثلا میریم سراغ بازار کاری که خب این زنان به خودشون اختصاص دادن، یه آمار خیلی جالبی ما داریم.
بله.
حدود 12% از این زنان شاغلن، تو بازار درست. کار مشغول به کار هستن، اما 87% تقریبا 88% این زنان در جمعیت غیر فعال قرار دارن.
عجب. و چه درصد قابل توجهی خانم دکتر، چقدر میتونه هم خطرناک باشه و هم فرصت باشه و قوت، یعنی دقیقا از یک سو ضعف از یک سو قوت.
بله.
بفرمایید خانم دکتر.
ببینید این 87%، بازم شما مطلعین، اینا کسانی هستن که به دلایل مختلفی نمیخوان بیان کار کنن دیگه، یعنی حتی بیکارم خودشون نمیدونن که دنبال کار هستن، یا افرادی هستن که دیگه از ادامه کار، دنبال کردن کار دل سرد شدن، فکر میکنن دیگه نمیتونن کاری پیدا
کنن، یا رضایت دادن به همون یارانه و حقوق دستمزدی که نهاد حمایتی داره
بهشون میده. آره، نهاد حمایتی داره، یه حمایتی میکنه، یه یارانه دریافت میکنه، یا اصلا یه بیماری دارن، ناتوانی دارن، بچه کوچیک دارن، دیگه دنبال با این نیستن که تو بازار کار دنبال کار بگردن.
بله بله.
و خیلی نکته مهمیه و جالبه، کسانی که تو این گروه ها اعلام کردن ما بیکاریم کمتر از 1%.
درست.
یعنی بیشتر این آدم ها متاسفانه رفتن و در دسته غیر فعال جمعیتی ما دستبندی شدن، که خب این به قول شما هم چالشه و هم فرصت، و اگر نهادهای حمایتی بتونن بخش توانمندسازیشون رو به خوبی انجام بدن، میتونن یه سهم خوبی از بازار کار رو به اینا اختصاص بدن، اینا رو پیوند بدن به بازار کار. اما خب اون هم چالش هایی داره که در ادامه با هم دیگه صحبت
کنیم. بله، بسیار سپاسگزارم، نکته بسیار مهمی رو فرمودید و آمارهای بسیار خوبی رو هم ارائه فرمودید. خانم دکتر، چالش هایی رو که این زنان باهاشون مواجه هستن در عرصه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی به خصوص در حوزه بازار، عموما میان تقسیم میکنن به چالش های فردی، چالش های خانوادگی، چالش های اجتماعی و دقیقاً چالش های بازار کار که موضوع اصلی برنامه ما هست. میشه در خصوص اینها یه قدری صحبت بفرمایید؟ البته اشاره داشتید در بخش های پیشین، اما یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر به این مسئله نگاه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، شما وقتی تو این عرصه شروع میکنید به کار، اولین اطلاعاتی که خب به دست میاد اینه که میبینید ببینید اوضاع سنیشون چطوره، تحصیلاتشون چقدر، یعنی داده خام ابتدایی همینه،
پایگاه های اجتماعیشون رو بسنجید.
آره. بله. خب وقتی میبینیم بررسی میکنیم، با احترام به همه زن سرپرست خانواری که دکترا دارن، تحصیل کردن، مثلا لیسانس دارن و بله. اصلا سواد دارن، خب متاسفانه نیمی از زنانی که در این قش قرار میگیرن زنان بی سواد هستن، یعنی
یا کم سواد،
اگه کم سواد باشن هم احتمالاً بی سوادن.
بله.
ببینید یکی از دلایلش اینه که تقریبا بالای 70% این زنها تو رده سنی بالای 50 سالن.
بله. ما البته اینم بهتون خدمتتون عرض بکنم که ما متاسفانه 7.5 میلیون بی سواد در کشور داریم که احتمالاً یه بخش قابل توجهش از همین
بله زنان سرپرست خانوارن. بله. که خب ببین اینا شو اصلا رده سنیشون بالاست، یه مقدارم این داده طبیعیه، یعنی خب بالاخره ما زنانی داریم که سواد ندارن، سواد خیلی زیادی ندارن. چالش های فردی، خب یه بخشش برمیگرده به همین مقوله سواد و سن. میخوام یه مقدار وارد معقوله های جدید تری بشم، میخوام وارد مسئله سرمایه ها بشم.
بفهم.
اول بحثم هم گفتم دسترسی زنان سرپرست خانوار به انواع سرمایه ها پایینه.
بله.
یه بخشش خب ما تو سواد داریم میبینیم آمارها به همون نشون میدن، یه بخشش تو سن، بالاخره سنمون میره بالا، توانایی بدنی میاد پایین، از ما تو بازار کار کمتر استقبال میشه.
بله.
یه بخشش خب سرمایه انسانیه که سواد هم یه جزئیشه. همونطور که اشاره کردین، سرمایه انسانی فقط سواد نیست، مهارت های بازار کاره. ببینید این زنان مهارت های بازار کارشون از جنس این که بتونن کالای خدمتی رو تولید کنن پایینه، از جنس این که بتونن بازاریابی کنن پایینه، از جنس این که بتونن فرصت های بازار کار رو هم پیدا کنن پایینه.
درست.
مهارت های لازم رو ندارن تو این حوزه، بنابراین سرمایه هاشون پایینه. فرآیند فقدان دانش و مهارتی که اینها رو وصل کنه به بازار کار یکی از چالش‌های اصلیه که این زنها باش روبرو هستن.
خانم دکتر، یه نکته خیلی قابل توجه خدمتتون عرض بکنم. من با برخی از این نهادهای حمایتی امدادی به واسطه شغلم اینکه ارتباط داشتم و دارم، این عزیزان متاسفانه برخیشون نسبت به همین مسئله غافل هستن. من بارها دعوت شده بودم برای تدریس در حوزه‌های مهارت‌های روانی، مهارت‌های عاطفی، مهارت‌های فرهنگی.